ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. معاون استانداری سیستان و بلوچستان از کشته شدن 11 مأمور نیروی انتظامی در حمله مسلحانه در راسک خبر داد. مشاور امنیت ملی آمریکا گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن را تهدید آزادی دریانوردی خواند. مقامات دادستانی آلمان از بازداشت 4 عضو گروه افراطی حماس در اروپا خبر دادند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. معاون استانداری استان سیستان و بلوچستان از کشته شدن 11 نیروی انتظامی و زخمی شدن تعداد دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داد. نیروی انتظامی این استان هم اعلام کرده است که در این حمله که بامداد جمعه علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان نیز کشته و زخمی شدند. گزارش ها از جو امنیتی در استان سیستان و بلوچستان در پی این حمله حکایت دارند و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفته است که در این حمله 2 مهاجم کشته، 1 نفر از آنها مجروح و بازداشت شده و باقی افراد گریختند. گروه مسلح جیش العدل بامداد جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی منتسب به خود اعلام کرد نیروهایش در گردان استراتژیک فداییان عدل الهی به مقر فرماندهی نیروهای انتظامی شهرستان راسک حمله کردند. آمریکا در تیر ماه سال 97 این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزود. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید حوثی‌های یمن تهدیدی برای کشتیرانی تجاری و آزادی دریانوردی هستند. آقای سالیوان که به اسرائیل سفر کرده است، روز جمعه پس از آنکه گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن مسئولیت تعدادی حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ را بر عهده گرفت، گفت ایالات متحده برای مقابله با این تهدید با جامعه بین‌الملل و با شرکای منطقه‌ای خود همکاری می‌کند. به گفته او در حالی که حوثی‌ها ماشه را می‌کشند، به اصطلاح اسلحه را ایران به آنها می‌دهد. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌شوند اعلام کردند که به تمام کشتی‌هایی که عازم اسرائیل هستند حمله خواهند کرد. ناوهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه از کشتی‌های تجاری در منطقه محافظت می‌کنند و تاکنون چند حمله موشکی حوثی‌ها را خنثی کردند. در خبر دیگر، مقامات دادستانی آلمان روز جمعه در بیانیه اعلام کردند که 4 عضو گروه افراطی حماس را به ظن برنامه ریزی برای حمله به مؤسسات یهودی در اروپا دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز و روزنامه هارتس گزارش دادند یکی از دستگیر شدگان مظنون است که با رهبری شاخه حماس در لبنان در ارتباط بوده و مسئولیت قاچاق سلاح‌هایی به مقصد برلین را بر عهده داشته است. بر اساس همین گزارش ها قرار بود این سلاح ها در پایتخت آلمان نگهداری شود و سپس در حملات علیه مؤسسات یهودی در اروپا به کار برده شود. به گزارش CNN 2 تن از افراد بازداشت شده در برلین لبنانی الاصل و فرد سوم مصری تبار است. این گزارش فرد بازداشتی در هلند را دارای تابعیت آن کشور معرفی کرده، اما اشاره‌ای به اصالت احتمالی او نکرده است. گارد ساحلی فرانسه میگوید پس از واژگون شدن قایق حامل مهاجران در کانال مانش، 1 نفر جان خود را از دست داده و 1 نفر در وضعیت وخیمی قرار دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات فرانسوی گزارش داده است که این قایق که در 8 کیلومتری سواحل فرانسه دچار مشکل شد، 66 سرنشین داشته که تعدادی از آنها به بندر کاله منتقل شدند. جستجو از طریق هوا و دریا برای یافتن دیگر سرنشینان این قایق ادامه دارد. وکیل عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 1398 در ماهشهر از محکومیت موکل خود به 14 سال زندان به اتهام قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه خبر داد. فرشته تابانیان وکیل عباس دریس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که 10 سال از این حکم قابل اجراست و او به این حکم اعتراض خواهد کرد. عباس دریس در اعتراضات آبان 98 به همراه برادرش محسن در ماهشهر بازداشت و به محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی متهم شد. به گفته خانم تابانیان، هیچ گونه اقرار و ادله‌ای که نشان بدهد عباس دریس در قتل رضا صیادی نقش داشته وجود ندارد. خبرها رو شنیدید، میرسیم به گزارش‌های این ساعت. شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا گزارش داده است که پرونده اخراج احتمالی دومین ایرانی مقیم کانادا به دلیل ارتباط او با حکومت جمهوری اسلامی به جریان افتاده است. در پی سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، کانادا تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به کانادا ممنوع شد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از جمشید زند.
مجید ایرانمنش دومین ایرانی مقیم شهر تورنتوی کانادا است که روند قضایی اخراج او آغاز شده است. اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا گفته است که مجید ایرانمنش را به دلیل تحریم‌هایی که سال گذشته در مورد ممنوعیت اقامت اعضای ارشد دولت ایران در کانادا اعمال شده، برای اخراج احتمالی تحت پیگرد قرار داده است. اطلاعات منتشر شده در سایت دولت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که او در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است. آنا پیپ، سخنگوی هیئت پناهندگان اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا، به گلوبال نیوز گفته است که این اداره پرونده ایرانمنش را در 29 نوامبر دریافت کرده و جلسه رسیدگی به این که آیا دلایل کافی برای اخراج وی به دلیل ارتباط مطرح شده‌اش با حکومت ایران وجود دارد یا نه، روز 17 ژانویه 2024 برگزار می‌شود. پرونده مجید ایرانمنش دومین پرونده است که در چارچوب تحریم‌های سال گذشته کانادا علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. وزیر دفاع ملی بیل بلر نیز در یک کنفرانس خبری گفته است کانادا مصمم است افرادی را که نباید در آن کشور باشند اخراج کند و برای انجام بهتر این کار به همکاری و اطلاعات جوامع ایرانی نیاز دارد.
We remain absolutely committed. People who have no place in Canada will be removed. We need the cooperation of the community. We need information in order to deal effectively with these individuals.
گلوبال نیوز هفته گذشته نیز گزارش داده بود که فردی به نام سلمان سامانی از مقامات ارشد وزارت کشور در دولت حسن روحانی در آستانه اخراج از کانادا قرار دارد. این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شد که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد پرونده 9 ایرانی به اداره مهاجرت آن کشور ارجاع شده تا درباره پذیرشانها تصمیم گیری شود. این نهاد رسمی کانادا روز 12 آذر خبر داد که از ورود ده‌ها مقام جمهوری اسلامی به آن کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از 100 نفر از ایرانی‌های مقیم کانادا با حکومت جمهوری اسلامی است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و ما اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات برای عضویت اوکراین در این اتحادیه موافقت کرده، اما به دلیل مخالفت‌های مجارستان نتوانسته از کمک‌های مالی برای اوکراین را تصویب کند. جزئیات بیشتر و گزارش‌ها در این باره را از آنا رایسکایا بشنوید.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات برای عضویت اوکراین و مولدوی و نامزدی گرجستان موافقت کردند. رهبران اتحادیه اروپا و رئیس جمهور اوکراین از این گام به عنوان تصمیم راهبردی و تاریخ ساز استقبال کردند. رای گیری برای آغاز مذاکرات عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا در غیاب نخست وزیر مجارستان که همواره تهدید کرده بود این تصمیم را وتو می‌کند انجام شد. ویکتور اوربان با اشاره به اینکه تا عضویت کامل اوکراین ده‌ها رای گیری دیگر نیز باید سرعت گیرد اعلام کرد فرصت‌های فراوان برای وتو این روند برای مجارستان محفوظ است. مجارستان پنجشنبه تصویب بسته 50 میلیارد یورویی کمک های مالی به اوکراین را وتو کرد. نخست وزیر این کشور اصرار دارد کمیسیون اروپا 30 میلیارد یورو از بودجه کمکی پس از پاندمی کرونا که به دلیل روند ضد دموکراتیک دولت کنونی مجارستان مسدود شده بود را آزاد کند. در روزهای اخیر 10 میلیارد یورو به دست مجارستان رسید، اما ویکتور اوربان میگوید این کافی نیست. مقامات اتحادیه اروپا با اشاره به ادامه مذاکره با مجارستان اعلام کردند که میکوشند تا کمک های اوکراین در اجلاس اضطراری سران اتحادیه اروپا در ماه ژانویه تصویب شود. ادامه کمک به اوکراین در امریکا نیز در گرو اختلاف های میان حزبی است. سنا دیرتر برای تعطیلات می رود، اما همچنان تصویب لایحه لازم تا پایان سال میلادی در حالی از ابهام قرار دارد. پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا عدم تصویب این لایحه را بزرگترین هدیه عید کریسمس برای ولادیمیر پوتین دانست. رئیس جمهور روسیه که پنجشنبه بیش از 4 ساعت به پرسش‌های خبرنگاران و شهروندان روس پاسخ می‌داد، از فرصت استفاده کرد تا به غرب نیز پیام بفرستد. در حالی که به عقیده ولادیمیر پوتین روسیه از لحاظ اقتصادی و نظامی قوت گرفته، اختلاف ها در غرب رو به افزایش است، به ویژه در پی آن که ضد حمله اوکراین به نتیجه نرسیده. برخلاف سخنرانی های پیشین ولادیمیر پوتین که همواره با تهدیدهای علنی یا تلویحی و یادآوری توانمندی های هسته ای و موشکی روسیه همراه بود، لحن رئیس جمهور روسیه در روز پنجشنبه تهدیدآمیز نبود، بلکه او به دفعات بر این موضوع تاکید کرد که روسیه به اهداف خود در اوکراین خواهد رسید و غرب نیز هر چه زودتر شروط روسیه را بپذیرد هزینه کمتری خواهد پرداخت. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین طی مقاله اذعان کرد پس از نزدیک به 2 سال جنگ صدای خواهان مصالحه با روسیه و کاهش حمایت از اوکراین شدت یافته، اما او هشدار داد کمک به پیروزی کرملین بسیار خطرناک است و در عرصه بین المللی پیامدهای گسترده غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش دیگر، تعدادی از اقلیت ایزدی که شهروند آمریکا هستند روز پنجشنبه به رهبری نادیا مراد از برندگان جایزه صلح نوبل از شرکت فرانسوی سیمون لافارج شکایت کردند. دلیل شکایت حمایت مادی غیر مستقیم این شرکت از داعش در عراق و سوریه است. شاکیان این پرونده و خانواده‌هایشان از جان به در بردگان جنایات داعش علیه ایزدی ها هستند. جزئیات بیشتر در گزارش مصطفی خلجی.
در شکایتنامه‌ای که در دادگاه فدرال نیویورک تنظیم شده، آمده که لافارج به اقدامات تروریستی بین‌المللی داعش کمک کرده و با این گروه و دستیارانش توطئه کرده است. این شکایتنامه تاکید می‌کند که لافارج باید به بازماندگان غرامت پردازد. ایزدی‌ها یک اقلیت مذهبی هستند که به ویژه در شمال عراق ساکنند. اعضای داعش پس از تسلط بر بخش‌هایی از عراق و سوریه، ایزدی‌ها را شیطان پرست می‌دانستند. نادیا مراد، زن ایزدی کرد اهل شمال عراق که رهبری این گروه از شاکیان را بر عهده دارد، در سال 1397 همراه با یک فعال دیگر از جمهوری کنگو به دلیل تلاش در زمینه مبارزه علیه خشونت جنسی و استفاده از این نوع خشونت در جنگ‌ها برنده جایزه صلح نوبل شدند. لافارج در اکتبر سال گذشته در یک دادگاه فدرال آمریکا به اتهامات مربوط به پرداخت مالی به گروه‌هایی به ویژه داعش که از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند اعتراف کرد تا بتواند به فعالیت خود در سوریه ادامه دهد. این شرکت که در سال 2015 در یک شرکت سوئیسی به نام هولسیم ادغام شد، مصادره 687 میلیون دلار و جریمه 90 میلیون دلاری را پذیرفت. لافارج در آن پرونده به پرداخت بیش از 10 میلیون دلار به جبهه النصره و دلال‌ها برای فعال نگاه داشتن کارخانه تولید سیمان این شرکت در سوریه طی سال‌های 2013 و 2014 متهم شده بود. لافارج اولین شرکتی بود که توسط دادگاه فدرال آمریکا به تأمین مالی و منابع برای گروه‌های تروریستی در سوریه مجرم شناخته می‌شد. شرکت هولسیم در آن زمان در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد که هیچ یک از اقدامات اطلاعات مربوط به این پرونده به این شرکت ربط ندارد. خانم کلونی در بیانیه‌ای گفت این تکان دهنده است که یک شرکت بزرگ بین‌المللی دست به دست داعش دهد تا این گروه غیر نظامیان آمریکایی را اعدام کند و علیه ایزدی‌ها نسل کشی کند. پیشتر در فرانسه نیز علیه شرکت لافارج با اتهام‌های نقض تحریم و همچنین تأمین مالی یک گروه تروریستی شکایت قضایی شده بود. همچنین وزارت خارجه بریتانیا رسما اعلام کرد که داعش در سال 2014 علیه اقلیت مذهبی ایزدی‌های عراق اقدامات نسل کشی انجام داده است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم و روزی شاد و خرم برای شما آرزو داریم.